بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند فرمودن دو بحث از بحث‌های مهم علم اصول از تعریف مشهور خارجه، لذا آمدن قید اولتی ینتها الیها فی مقام العمل رو بهش اضافه کردن. یعنی در حقیقت میخوان بفرماین اون قسمت اول، یعنی اون چه که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره، این مربوط به امارات، و قسم دوم مربوط به اصول عملیه. مرحوم محقق اصفهانی فرمودن به نظر ما امارات هم داخل در تعریف مشهور نیست، نه امارات ظنیه سندی نه امارات ظنیه دلالی، که توضیح فرمایش ایشون رو عرض کردیم. البته خود مرحوم اصفهانی بعد از این که این اشکال رو و این مطلب رو بیان میکنن که اصلا امارات هم داخل در تعریف مشهور نیست، یک توجیهی دارن که این توجیه رو دیگه ما موکول میکنیم خود شما به کتاب نهایت الدرایه مراجعه بفرمایید. عرض کردیم صاحب کتاب منتقل اصول در مقام جواب برآمدند و در مقام دفاع از مرحوم آخوند به این بیان که در نظر آخوند بین امارات و اصول این فرق وجود داره که آخوند معتقده در مورد امارات ما حکم واقعی فعلی داریم، اما در مورد اصول عملیه حکم واقعی فعلی نداریم. حکم واقعی ممکنه باشه و هست، اما ما حکم واقعی فعلی در مورد اصول عملیه نداریم. اون وقت با این بیان میخوان بگوین که خب در اون قسمت اول چون حکم شرعی، مراد حکم شرعی واقعی فعلیه. خب وقتی ما میگیم یه مسائل و قواعدی داریم برای اینکه به این حکم شرعی واقعی فعلی برسیم، اسم اونو میذاریم امارات. اما در اصول عملیه، در شبهات حکمیه، ما اون حکمی که داریم همین مفاد همین اصل عملیه، یک حکم ظاهری فعلی داریم اما حکم واقعی فعلی نداریم. این رو در منتقل اصول جلد 1 صفحه 25 با این توضیحی که ما عرض کردیم بیان کرده ایشون. این چی آقا؟ فایدهش این شد که امارات چون دارای حکم، حالا بله ما عرض میکنیم اشکالشو، بله نه خیلی، حالا بالاخره حالا اجزه بفرمه دار رحمان بود.
ولی این
اینجا بذار ما اشکالاتمون رو عرض بکنیم، اگر شما اشکال قوی تر داشتید بفرمایید ما استفاده بکنیم. اینجا دو اشکال بر صاحب منتقا وارده. اشکال اول این است که این مطلب با کلمات خود مرحوم آخوند در کفایه سازگاری نداره. عرض میکنم که مرحوم آخوند در بحث جمع حکم واقعی و ظاهری اونجا عبارتی داره، میفرماد ان الحجیت المجهوله غیر مستتبعت لانشاء احکام تکلیفیه. در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری مستفاد از اصول عملیه، میگن حجیت دلالت بر انشاء یک حکم تکلیفی به حسب ما ادعا الیه طرق نداره، بل انما یکون موجبتن لتنجز تکلیف به اذا اصا. همین اصل عملی، آخون معتقد است که این منجز است اذا اصابه و معذر است اذا اخطأ. این یک. بعد در دنبالش فرموده لو قلنا به استتباع جعل الحجیه للاحکام تکلیفیه. حالا بگیم آقا اصالت البراءه میاد یک حکم اباحه را برای ما جعل میکنه، میفرماد فلا یلزم اجتماع الحکمین لان احدهما طریقی و الاخر واقعی حقیقی. یعنی اون حکم واقعی رو در مورد اصول عملیم فعلی میدانه. باز یه عبارت دیگری داره مرحوم آخون در جلد دوم کفایه طبع آل البیت صفحه 277 و 278، اونجا می فرمان فنقده به ما ذکرنا انه لا یلزم الالتزام به عدم کون الحکم الواقعی فی مورد الاصول و الامارات فعلیا. یه تحقیقی دارن اونجا، بعد میگن به ما ذکرنا ظاهر میشود که لازم نمیاد از حرف ما که در مورد اصول و امارات حکم واقعی فعلی نباشد. یعنی آخون معتقد است در مورد امارات و اصول در هر دو حکم واقعی فعلی ما داریم. پس اولا این کلام صاحب منتقا با خود مبانی مرحوم آخون در کفایه سازگاری نداره. اشکال دوم که مهمتر از اشکال اوله، شاید در ذهن شما همین بود، این است که با این بیان اون جهتی رو که مرحوم اصفهانی دنبالشه اون رو حل نکرد. مرحوم اصفهانی می‌فرماد در مورد امارات یا میگیم حجیت به معنای انشاء حکم مماثله، پس خودش حکم شرعیه، پس دیگه در طریق استنباط قرار نمیگیره، یا میگیم به معنای منجزیت و معذریت که منجزیت و معذریت دیگه حکم شرعی نیست، یه عنوان حکم عقلی رو داره. این بیان شما اون اساس مطلب مرحوم اصفهانی رو جواب نداده. این رو می‌خواستید بگید؟ بله، خیلی خوب، احسنتم. اگر در ذهنتون این بود که من حالا چرا احسن داشت به شما؟ خیلی خوب، حالا ببینید آقا آدرس دادم مراجعه. من آدرس دادم، جلد 1 صفحه 25. حالا اینا رو ببینید، خیلی معطل نکنیم خودمون رو، من فقط میخوام حالا ببینید ما در علم اصول، خب انصاف اینه آخوند یک هنری به خرج داد اینجا و اون این بود که بر اساس تعریف مشهور ما اصول عملیه رو نداریم، مگر اینکه این حکم شرعیه در تعریف مشهور رو بگیم اعم از چیه؟ واقعی و ظاهری. یعنی اگر یک کسی بیاد بگه آقا مشهور که گفتن هو العلم بالقواعد التي مثلا یستنبت منها الحکم الشرعی، مراد حکم شرعی اعم از واقعی و ظاهریه. اگر این رو گفتیم دیگه نیاز به اولتی ینتها الیها فی مقام العمل نداره. ولی مسئله، دقت کنید، مسئله تقسیم حکم به واقعی و ظاهری، این خیلی در علم اصول قدمت نداره. یعنی شما در اصول قدما وقتی مراجعه کنید چنین چیزی رو پیدا نمی کنید که ما دو جور حکم داریم، یه حکم واقعی داریم یه حکم ظاهری. خود ما هم در تحقیقی که در بحث از این حکم ظاهری داشتیم، به تبع امام رضوان الله علیه و به تبع مرحوم آیه شاهرودی در کتاب نتایج الافکار، ما به این نتیجه رسیدیم که ما دو جور حکم اصلا نداریم. این تقسیم گفتیم یه تقسیم باطلیه، این که بگیم الحکم و علا قسمین، یک حکمی شارع دارد به نام حکم شرعی واقعی و یک حکمی دارد به نام حکم شرعی ظاهری، گفتیم چنین چیزی نداریم ما. پس ببینید اینا مؤید این است که مشهور و قدما که میگن احکام شرعیه، مرادشون احکام شرعیه واقعیه است دیگه، اعم از واقعی و ظاهری مرادشون نیست. چرا؟ بله، میگید هازا مشکوکن من جهت اصل تکلیف و کل ما هو مشکوک من جهت اصل تکلیف فیجری فیه البراءه. پس اینجا درش براءت جاری میشه، با این براءت نتیجه میگیرید حلیت را، میشه حکم ظاهری دیگه. چرا؟ چرا؟ شما نباید بیاید بگید اینجا مجرای براءت یا مجرای استصحاب. نه، صغرا و کبرا باید درست کنید. چه فرقی میکنه؟ شما میگید العالم متغیر، کل متغیر حادث، اینجا میگید هازا مشکوکن من جهت اصل تکلیف. این یک، کل ما هو مشکوکن من جهت اصل تکلیف فتجری فیه البراءه. پس حالا ببینید شما آقای، خیلی شما الان نرید رو استنباط و استخراج. الان با اصالت البراءه ما یک حکم رو قول وجود حکم ظاهری، یه قول حکم ظاهری درست کردیم یا نه؟ حالا یا استنباطن یا تطبیقن. شما اجازه بدید میخوام بگیم که اگر مراد حکم شرعی باشه و حکم شرعی ظاهری باشه، دیگه نیازی به این اولتی ینتها الیها فی مقام العمل نیست. خیلی خوب عرض میکنم که تا اینجا اشکال اول مرحوم اصفهانی بر آخوند. اشکال دوم اصفهانی این است که شما اینجا میگید علم اصول یا مجتهد را به حکم شرعی میرساند یا وظیفه عملیه او را در مقام عمل نشان می‌دهد. پس شد دو تا غرض. این دو تا غرض قدر جامع نداره. وقتی قدر جامع نداشت پس باید دو تا علم بشه، چون خود مرحوم آخوند مبناش این است که اگه تمایز علوم به اختلاف اقرازه، اگر اقراز مختلف شد علم مختلف میشه، تعدد پیدا میکنه. پس شما دو تا غرض اینجا درست کردید، پس باید دو تا علم بشه، علم اصول. اینجا با صاحب منتقا جواب داده در همون جلد یک صفحه 27 که ما یک غرض مشترک داریم بین این دوتا غرض، و اون ارتفاع تحیر حاصل برای مکلف من احتمال الحکم. میگیم آقا این دوتا در یک عنوان مشترکن. کدوم عنوان؟ قدر جامع میخواد براش درست بکنه. قدر جامع رفع و تحیره للمکلف من جهت احتمال الحکم. ما باز نپذیرفتیم این جواب رو، و اون اشکالش این است که این جامعی که شما درست کردید یک قدر مشترک واقعی نیست، یک قدر مشترک عنوانیه. قدر مشترک عنوانی که به درد نمیخوره. مثلا ما اگر بیایم بگیم آقا علم اصول قواعد مؤثره در فقه، حالا اگر کسی بیاد علم اصول اینطوری تعریف بکنه، بگه القواعد المؤثره فی الفقه، شما ازش قبول میکنید این تعریفو؟ این مثل این است که چیزی همطور به اجمال آمدید گفتید. از شما میپرسن آقا چه کسانی وارد این مجلس شدند، شما میفرمایید کسانی وارد شدند. خب این که این سوال شد، میگیم آقا این قواعد مؤثره چیه؟ ما وقتی میخواییم علم اصول رو تعریف کنیم، میخواییم علم اصول رو به دیگران براشون روشن بکنیم، باید هویت این رو تا یه اندازه ای، حالا به قول خود آخون شرع الاسمی شو باید درست بکنیم اقلا. این که بیاییم بگیم رفع و تحیر للمکلف من جهت احتمال الحکم، این یک جامعه عنوانیه و این جامعه به درد نمیخوره، و به نظر ما این اشکال مرحوم اصفهانی هم وارده. البته خود مرحوم اصفهانی میگه مگر این که یک غرضی فوق این غرضین باشه، ولی ما غرضی فوق این غرضین نداریم. اشکال سوم اشکالی است که امام رضوان الله تعالی علیه داره. مرحوم امام میفرمایند این تعریف آخوند اسوأ التعاریفه، بدترین تعاریفه. میگیم چرا؟ میفرمان آخوند آمده فقط تعریف یک علم را به مبادی تصدیقیه اون علم تعریف کرده. میگیم از کجا چنین مطلبی رو در آوردید شما؟ میفرماین این کلمه صناعت این مبادی تصدیقیه علم اصوله. علم اصول صناعتون یعرف به القواعد، این صناعت این از مبادی تصدیقیه علم اصوله. بعد در حالی که میفرماین در منطق، اونجا منطقیین میگن آقا در تعریف علم یا باید خود اون مسائل رو برای ما بشکافید که این مسائل این علم چی آقا؟ یا مسائل و مبادی تصدیقیه. میگن ما حرفی نداریم، شما مبادی تصدیقیه رو هم بیارید، اما باید مسائلش رو هم ذکر کنید. در حالی که میفرمایند این تعریفی که شما کردید به خاطر این کلمه صناعت تعریف مبادی تصدیقیه است. بعد میگن اللهم این که آخوند مرادش از صناعت همون عالیت محضه باشه، یعنی میخوان بگن علم اصول یک علم عالیه، کما اینکه خود امام بعدن در تعریفی که میخوان برای علم اصول اختیار کنن این کلمه آلتون رو میارن در تعریف. این اشکال امام قدس سر وارد نیست، برای اینکه ما اگر آخوند فقط صناعتون رو میگفت و خصوصیات این صناعت، این اشکال امام وارد بود، ولی هر دو رو آورده میفرماید صناعتون یعرف بها. حالا این صناعتون مثلا اصولی بلده چجور استدلال کنه که صیغه افعل ظهور در وجوب داره یا نه، بلده چجور استدلال کند که آیا استصحاب حجیت داره یا نه. خودش یه صناعتیه، به برکت این صناعت این قواعد به دست میاد. آخوند مسائل علم اصول هم آورده در تعریف، میگه صناعتون یعرف بها. چی یعرف؟ القواعد. این قواعد هم دو دسته است، یک دستش در طریق استنباط حکم شرعیه و یک دستش فقط وظیفه عملیه مکلف را مشخص میکنه. لذا این اشکال وارد نیست. چی فرمودید؟ صناعت؟ ببینید، یعنی شما الان میخواید استدلال کنید صیغه افعل ظهور در وجوب داره، این ادلش مبادی تصدیقیه این بحثه. صناعت این فن دیگه، یعنی آقا یک خودش علمیه. شما اصولی میتونه بیاد بگه که آیا قول لغوی عرض میکنم حجیت داره یا نه، میشه مبادی تصدیقیه دیگه. شما باید بیاید تبادر رو بپذیرید اول. تبادر از مبادی تصدیقیه این صیغه و افعل ظاهرتون فی الوجوبه. خب حالا پس چیه؟ آقا از شما اجازه فرمایید، الان رسیدیم به بحث عوامر، میگید صیغه افعل ظهور در وجوب داره، دلیل؟ خب یکیش تبادر دیگه. خیلی خوب، میگیم آقا تبادر، میگیم تبادر به چه دلیل ما رو به معنای حقیقی میرسانه؟ این میشه از مبادی تصدیقیه این بحث دیگه. بعضیش از مبادی تصدیقیه است، بله، و ما خواهیم گفت این رو. ببینید اتفاقا علم نمیشه مبادی تصدیقیه علم همیشه در خارج از اون علم بحث بشه. بله مبادی تصدیقیه علم اصول برخیش خارج از اصول بحث میشه. القرآن و معجزتون این خارج از علم اصول بحث میشه، جاش تو علم اصول نیست. الامام علیه السلام معصومون از مبادی تصدیقیه بحث خبر واحده، ولی این جاش در علم اصول نیست. اما برخی از مبادی تصدیقیه تو خود علم اصول بحث میشه و این اتفاقا بعضی از این مسائل رو حل میکنه. حالا باز برسیم به کلمات مرحوم نائینی و اینها. مرحوم نائینی اصلا میگه خود ظهور صیغه ام در وجوب، صیغه نهی در حرمت، خود اینام خارج از علم اصوله، اینام از مبادی تصدیقیه علم اصوله. اصولی دنبال حجیت، بعد از اینکه این ظهور در یک معنایی داره، حالا میخواد ببین آیا حجت و نملا، اما آیا ظهور داره یا نداره، این رو جای دیگه باید بحث کرد. این اشکال سوم بفرمایید. نه، میشه در تعریف این جنس و فصل عرض کردم اینا، این تعریف شرح الاسمیه. ببینید ما خارجن، شما منطق رو خوب خوندید دیگه، از نظر منطقی مبادی تصدیقیه رو اگر داخل در همون علم بحث کنن، این اشکال داره یا نه؟ چرا نباید بیاد؟ نه، ولذا خود امام میفرماد منطقیین میگن تعریف یا باید به نفس مسائل باشه، بگید آقا مسائل علم اصول چیه؟ یک، یا مسائل و مبادی تصدیقیه که حق همینه. اما اشکال ایشون است که شما اینجا فقط منحصر کردید به مبادی تصدیقیه، ما جواب دادیم. آخرین اشکال که اینم در فرمایشات امامه، میفرمایند این تعریف شامل برخی از قواعد فقهیه است، قاعده ما یزمن داخل در این تعریفه، برای اینکه ما از قاعده ما یزمن یک حکم کلی الهی را استنباط میکنیم. قاعده لا حرج اینها داخل در تعریفه. خب این باز قابل جواب، جوابش هم فرق بین استنباط و تطبیقه که بعداً عرض خواهیم کرد. تعریف سوم تعریف محقق عراقیه. ابدا حرف درستی نیست. دیروز ما رد کردیم این رو، تشویق نداشتی دیروز؟ این اولا اولویت تعیینیه نیست. ببینید این هم اولا برای این همینه، ما وجه اولویت رو همین رو میگیم مثلا. چون این تعاریف حقیقیه نیست، لذا شما باید یه تعریف شرح الاسمی رو بر یه تعریف دیگر شرح الاسمی ترجیح بدی، چون اینا تعاریف حدی نیست. این با شرح الاسمیش هم سازگاری داره. ببینید نه آقای رحمور، اجازه بفرمایید. ببینید شما یه وقت میگید آقا این اولویت چیه؟ ما میگیم همین اولویت افعل تفضیله. چرا؟ میگیم آقا برای اینکه این تعاریف، تعاریف حقیقی که نیست که. وقتی شد تعاریف شرح الاسمی، حالا شرح الاسمی مصادیق زیادی داره. یه وقت میگن آقا، یه وقت میگن که مثلا این وجود رو شما یه تعریف شرح الاسمی کنید، شما یه تعریف میکنید، دیگری یه تعریف دیگه میکنه. آخون میفرماد این تعریف شرح الاسمی ما به خاطر اولتی ینتها الیها فی مقام الاول ترجیح داره، غیر از این نیست، فقط همینه. عرض میکنم که مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 چاپ جامعه مدرسین صفحه 20 ایشون فرموده هو القواعد الخاصه، دیگه نه کلمه علم آورده نه کلمه صناعت رو آورده، میگه القواعد الخاصه التي تؤمن في استخراج، کلمه استنباط هم نیاورده، به جای کلمه استنباط استخراج احکام کلیه الهیه اول وظائف العملیت الفعلیه، یعنی قواعدی که تعمل فی استخراج الوظائف العملیت الفعلیه عقلیتن کانت ام شرعیه. تقریبا روح تعریف مرحوم عراقی همون تعریف آخونده، یعنی به جهت اینکه وظایف عملیه رم آورده توی تعریف که همون اصول عملیه است. من در دوره سابق یادداشت کردم که و از اون انه المتفرد فی التبعیه من الخراسانی، تنها کسی که تبعیت کرده از آخوند مرحوم محقق عراقیه. حالا ببینی ایشون این تغییرات رو داده، علم و صناعت رو نیاورده، استنباط رو به استخراج تبدیل کرده، این دوتا. اون وقت در دنباله مطلب ایشون میگه مسائل اصولی این است که مسائل اصولی برخیش مرتبطتون به نفس الاحکام و ذواتها، به خود احکام و ذات حکم ارتباط داره، برخیش بالکیفیات المتعلقه به موضوعاتها. می فرماید در مباحث اصولی برخی از مباحث است به خود حکم کاری نداره، به کیفیت تعلق حکم به موضوع ارتباط داره. میگیم آقا این حکم به نحو عمومیت تعلق پیدا کرده، از کجا بفهمیم عامه، از کجا بفهمیم خاصه، از کجا بفهمیم مطلقه، کیفیت تعلق حکم به موضوع. بعد میفرماید اگر یک بحثی فقط متکفل تبیین موضوع احکام باشه، یک بحثی متکفل تبیین موضوع احکام باشه، می‌فرماید این خارج از علم اصوله. مثال می‌زنن به بحث مشتق. خب این مشتق در برخی از ادله موضوع یک حکمی قرار گرفته، ما میایم در مشتق بحث میکنیم که آیا حقیقت در خصوص متلبسه یا در عام از متلبس و من قضاست. میفرمان این بحث مثل اصولی نیست، بحث راجع به موضوع اصولی نیست. حالا البته ما در زمانمون یه بحث موضوع شناسی هم پیدا شده، این موضوع البته هم از موضوع و مصداق و این هاست، ولی اصلا خود موضوع شناسی علم دیگری اصلا. موضوعات، حالا موضوعات خارجیه، موضوعاتی که متعلق احکام داخل در ادله احکام هست، اینا خودش یک فن دیگریه. علایان ایشون میفرمان مباحث مشتق خارج از علم اصوله، اما از اون طرف میفرمان مباحث علم رجال داخل در علم اصوله. چرا؟ برای اینکه در طریق استخراج احکام کلیه الهیه قرار میگیره، ربطی به استنباط نداره. شما حالا بخواید یک حکمی رو استخراج کنید، باید ببینید که آقا این راوی ثقه هست ثقه نیست، و علم رجال میاد او رو مشخص میکنه. و وقت بعد خود مرحوم عراقی میگه من اجل کثرت المسائل علم رجال مستقل شده، و الا حقیقتش این است که داخل در علم اصول باشه. عرض میکنم که این فرمایش مرحوم محقق عراقی. خب ببینید، برخی از عرض کردم روح کلام عراقی همون تعریف آخونده. برخی از اشکالاتی که ما برای آخوند وارد کردیم مثل تعدد الغرض که مستلزمون لتعدد علم، اون اشکالات عرض میکنم که بر مرحوم عراقی وارده. این یک. برخی از مباحث علم اصول متکفل تبیین موضوعه. مثلا شما در بحث عام و خاص میگید آقا کل آیا دلالت بر عموم داره یا نه، نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم داره یا نه، مگر اینکه مرحوم عراقی بگه بله اینا هم واقعش این است که از علم اصول خارجه، والا خب برخی از مباحث عام و خاص هم متکفل تبیین موضوعه. اما اشکال مهمتر این است که ما چرا علم رجال رو بیاریم داخل در مباحث علم اصول قرار بدیم. علم رجال که متکفل خصوصیات و حالات افراد و رواته، حالا البته بعضی از قواعد رجالی هم ما داریم، اینطور نیست که علم رجال فقط متکفل بیان حالات و خصوصیات افراد باشه، قواعد رجالی هم داریم. مثلا فرض کنید آیا اصحاب اجماع مثلا این اعتبارش به چه نحویه؟ اینجا روشنه که این قواعد رجالی ربطی به قواعد اصولی نداره اصلا. شما در علم رجال میاد بحث میکنید آیا توثیق متأخرین حجیت داره یا نه، حالا ولی اینکه خود ما در دوره سابق همین بحث رو در علم اصول هم مطرح کردیم، ولی یه قاعده رجالیه. این قاعده رجالی مستقیما ارتباط به حکم شرعی نداره، در حالی که علم اصول باید یک ارتباط مستقیمی بین اون مسئله و احکام شرعیه باشه. شما میاد میگه توثیقات متأخرین حجت یا نه، اگر علامه آمد توثیق کرد، اگر شهید ثانی آمد توثیق کرد، آیا حجیت داره یا نه؟ فوقش این است که میگیم بله اینم اعتبار داره. حالا که اعتبار داره، این شخص روایات اخلاقی داره، روایات اعتقادی داره، یه خوردش هم شاید روایات مربوط به احکام داشته باشه، تازه روایات احکامش هم این قاعده مستقیما ارتباطی با او نداره. ما ببینید آقایون، این که حالا یه خورده ما داریم تأمل میکنیم در تعریف علم و اصول، باید مسئله‌ای باشد که مستقیما با احکام شرعی ارتباط داشته باشه. بله نه، اونجا میگیم آقا دو تا حکم شرعی با هم میتونه در یک مورد واحد جمع بشه یا نه. میدونم اونجا بحث اجتماع امر و نهی ارتباط مستقیم داره با خود احکام شرعیه. علایالن این اشکالات و برخی از اشکالات دیگری که حالا ما در دوره سابق گفتیم، لذا تعریف عراقی هم تعریف درستی نیست. تعریف چهارم تعریفی است که مرحوم نائینی در فواید الاصول جل یک صفحه 3 ذکر کرده. مرحوم نائینی اولا یه مقدمه ای رو ذکر کرده، ایشون میگه علومی که دخیل در استنباطه، اینا در عرض واحد نیست، علم لغت، علم نحو، علم رجال، علم اصول. این چهارتا رو مثال میزنه و میفرماد لیست فی ارزن واحد، بلکه علم لغت، علم نه، علم رجال رو میگه من قبیل العلوم المعده للاستنباط، اثر داره در استنباط اما از قبیل معداته. اما میفرماد علم اصول اون جزء اخیر علت تامه استنباطه. جزء اخیر استنباط عبارت از علم اصوله، لذا رتبه علم اصول بر نحو و لغت و رجال مقدمه. بعد از این مقدمه که آقا علم اصول یه جایگاه ویژه‌ای در مسئله استنباط دارد، جزء اخیر علت تام برای استنباطه، می‌فرماید علم اصول القواعد التي تقع في كبر القياس. قواعد دیگه اینجا علم و صناعت و اینا رو نیاورده، قواعد، قواعدی که در کبرا، کبرای کدوم قیاس؟ قیاسی که ازش حکم شرعی کلی رو میخواییم استفاده بکنیم. پس علم اصول قواعدی است که در کبریات استنباط حکم کلی الهی قرار میگیره. بعد میفرماد اون علوم دیگر مثل علم لغت، علم نحو، علم رجال، تقع و صغرا دائما ولا تسله لوقوع الکبرا. این کبرای استنباط قرار نمیگیره. شما ببینید حالا در توضیح فرمایش ایشون، حالا میخواید این رو مطالعه کنید، وقت گذشته، این رو ببینید تا اشکالات و بعد تعریف پنجم، تعریف شیخ انصاریه و بعد از تعریف شیخ تعریف مرحوم آقای خوییه و بعد هم تعریف مرحوم اصفهانی تعریف هفتم و تعریف هشتم تعریف امام رضوان الله تعالی علیه و صلی الله علیه.